در قصه آفرینش مانی و مانویت به طور کامل تحت تأثیر اندیشه ها و آیین زوروانیزم یکی از فرقه های مذهبی ایران باستان قرار دارد.
یا لطیف، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه پنجره های رو به مهتاب. شبتون بخیر، انشالله خوب خوش سلامت باشید در این پایان سالی و همین الان باید یواش یواش من دیگه تبریک بگیم اومدن بهار و نوروز باستانی رو. در خدمت آقای دکتر حسن بلخاری قهی هستم. مام قشنگ سلام علیک کردیم، سلام دوباره.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم عرض سلام و شب بخیر دارم و همچنین این شور و حالی که شما دارید مبنی بر این که به هر حال یک سال داره تمام میشه و سال جدید انشالله بعد از چند روز دیگه آغاز میشه، انشالله که ایامی باشه که دوستان بتونن هم به کاراشون برسن، چون من بسیاری از کارا آفرین میمونه برای آخر سال و شلوغی شهر و اینا، و همین که انشالله آماده باشن برای حلول سالم
انشالله. همین اتفاقات، همین شلوغی ترافیکی شبی که ما میاییم و اتفاقاتی که میفته و خلاصه خودمون رو میرسونیم، این حس و حالی که من در مردم میبینم خیلی کیف میکنه. یه زندگیه باید. همه تلاش برای تازه شدنه، میخوان تازه شن مردم. اما اضطراباش هم بده بیگه.
آره دیگه، اضطراب و استرس. ولی خب موارد خوبی هم داره، مثلا خب تلاش وسیعی که شما در سطح شهر میبینید برای نو کردن صورت زندگی، مثلا حالا پاک کردن منازل و اینها، اینا فوق‌العاده خوبه. به قول شما حس زندگی، انرژی زندگی رو تولید میکنه و حس میکنه انسانی که شهر زنده است، یک پارچه زنده است. خیلی
ارزش داره. یه عطر بویی هم داره.
بله.
بوی عیدی، بوی تو، عطر کاغذ رنگی.
بوی کلا و بوی بهار.
بوی بهار.
و تهرانی که خلوت میشه.
آره دیگه خوبه.
درست. در 12 روزی که فوق العاده تهران خدمتتون عرض می‌کنم خلوت میشه، بعد همین سبب کاهش آلودگی میشه و شما به زلالیت و شفافیت مثلا کوههای اطراف تهران رو می‌بینید که معمولا در این موقع سال سفید پوشه و بعد شکوفه‌هایی که می‌زنه در خدمت از کنم سطح شهر، درخت آرام آرام اون سبزی خودشون رو به بار میارن، اینا الحق و الانصاف است، بسیار خوبی به انسان
و همش رنگ و همش طبیعت و لباس های رفتی لباس ای شما خریدی؟
نه هنوز نخریدم ولی امیدوارم بخرم. دو هفته مونده خودم که وقت ندارم.
روز پدر اینه که همه جوراب میدن، بعد خودمون یا خانوم بردیم
زحمتی بکشم.
بله. و حالا این چیزی که من صحبت رنگو میکردم بی ارتباط نیست به حال طبیعت، این چیزی که داره اتفاق میفته و چقدر تعاون خوبی پیدا کرد این صحبت ما در مورد مانی و در برنامه که مربوط میشه به فلسفه هنر و زیبایی شناسی. بله. اون چیزی که حالا مانی رو تحت تأثیر قرار داده. بله. خود طبیعت.
بله.
و نگاهش اصلا با توجه به صحبت هایی که هفته گذشتم شما فرمودید، من در این باره بیشتر صحبت میکنم، پیرامون این موضوع صحبت میکنم درست ترش اگر عرض کنم خدمتتون. عرض میکنم برای شما، ما در برنامه امشب در مورد مانی، یعنی ادامه بحث در باره فلسفه و نگاه مانی صحبت میکنم آقای دکتر و ما گوش میکنیم. عرض میکنم تلفون های برنامه 220-485-220-588-20-588-20-588-20-588-20 و شماره پیامک 3558 3558. خیلی از دوستان پیامک زدن و تماس گرفتن، گفتن که موضوع رادیو تغییر کرده. ما همون 106 هستیم، 106 ممیز 7 دیگه در تهران نیست به موضوع FM، همون 106 هستیم. اگر در شهرستان ها متفاوت هستش، موضوع FM رو که میگیرید هر شهری هر استانی متفاوت هستش این موضوعی که در اون استان رادیو فرهنگ پخش میشه. و عرض میکنم از طریق MW شما میتونید 558 رو بگیرید، موج گسترده تری که تمام ایران رو شامل میشه. پایگاه اطلاع رسانی ما www.radiofarhang.ir هست. عزیزان که خارج از کشور، دوستان اقوامی دارن الان ممکنه خودشون میخوان تشریف ببرن خارج از کشور، اونا رو ببینن، یا اونا میان ایران، یا فارسی زبانانی رو که ایران دوستان رو که میشناسن و فارسی میدانن، اگر خواستید بهشون بفرمایید رادیوی ما رو گوش بکنن، که حتما هم این کار رو بکنید، تبلیغ بفرمایید، تو میدونم این کار رو میکنید، برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه ما رو بشنوند، روی ماهواره هاتفرد اون بخش رادیوها رادیو فرهنگ رو پیدا کنن و از اون طریق برنامه ما رو و صدای ما رو بشنوند. من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم، یک موسیقی زیبا میشنویم و درباره مانی آقای دکتر برای ما میزن.
اون چه که در مورد طبیعت گفته شد و بعد این موسیقی زیبا که ابتدا با صدای
آقای حسینی گل کاشت،
بله حقیقتا جالب و جذاب هست و بود و خیلی جالب بدونید که ما تو هنر هم این بحث رو داریم که اول معلم انسان در هنر طبیعت بوده و موسیقی ابتدا از بوستان‌ها شروع شد و از چهچه پرندگان و بلبل و اینها شروع شد و همین اتفاقاً در انسان شور و شیدائی ایجاد کرد که بعد این رو تحت قاعده و نظم اوورد و بعد موسیقی شکل گرفت. و همچنین بحثی که شما پیرامون طبیعت داشتید و اتفاقا این حسن اتفاق خوبیست که ما در تقریبا ماه پایانی بحث فلسفه هنری رو که شروع کردیم، ماه پایانی منظورم اینه که الان از 11 ماه هست ما این بحث رو داریم. جالبه که در حلول سال نو که برای ما احیا و شکوفایی طبیعت هست، بحثمون به ایران رسیده و مسئله مانی و مانویت، و اینکه انشاءالله بتونیم در دو برنامه که در ایام عید هست دیگه اصلا مطلق روی حالا هنر ایرانی و نیلوفر و مواردی از این قدیم.
آره قولشو دادیم، قولشو دادیم. من میخواستم بگم، گفتم بذارم یه خورده حالا بگذرت وسط این برنامه بگم.
آره میدونم که قولشو دادم و انشالله که ما در اون ایام دو برنامه رو میبریم رو همون مباحث مربوط به طبیعت و ظهور طبیعت در آثار هنری ایرانی به ویژه گل نیلوفر. خب جمعیتی اگر بخوایم ما برگردیم به بحثمون که ظرف 3-4 جلسه گذشته پیرامون مانی داشتیم و ورودمونم به این بحث، دیگه شنوندگان بسیار آشنامون میدونن که از دل بحث آگوستین و آرای آگوستین پیرامون هنر و جهان بینیش به وجود اومد و به دلیل 9 سال مانوی بودن آگوستین، بزرگترین قدیس متکلم مسیحی ما به این طرف آمدیم. تا به امروز هم ما تأثیر مقتصله یا مندائیزم بر مانی و مانویت رو بحث کردیم، تأثیر هندی ها رو بحث کردیم، بودیزم رو قوانینی مثل آهیمسا از جینیزم رو و خود هندویزم رو، جریان بهره برداری ها و بهره گیری های مانی و مانویت از مسیحیت رو بحث کردیم، اگه یادتون باشه قصه بلند فارقلیتا رو ذکر کردیم، و الان باید به ایران برسیم و تأثیر پذیری بسیار جدی که مانی با اینکه ایرانی بود لکن از ادیان رایج ایرانی داشت. لکن یک نکته از جلسه هفته گذشته باقی مون، من اون روی اشاره مختصری بکنم و رد بشم، اون بحث یادتون هست من ویجیتریان رو مطرح کردم و اینکه مانی ها گیاه خارن و گوشت رو دقیقا استفاده نمی کنن برای اینکه در گوشت ذره های تاریکی غلبه و ذره های نوری داره، یعنی گیاهان به دلیل اینکه مستقیم در محضر حضرت آفتابند به تعبیر مانی ها از ذرات نوری افزایش بیشتری دارن یا در
بیشتر
میگیرن، آفرین، بهره بیشتری دارن. به همین دلیل خوردن گیاه توسط یک انسان مانوی افزودن به ذرات نوری عالم جسم خودش هست و بعد کاستن از ذره های تاریکی است، در حالی که عین این تاثیر، عکس این تاثیر رو گوشت داره. خب مثل ویجیتریان رو که ما پیش کشیدیم، رفتیم ناخودآگاه به سراغ اخلاقیات مانویون و گفتیم که در یک تقسیم بندی کلی مانوی ها دو دسته هستن، یک دسته نقوشکان هستن، سمائین هستن که اینا رو توضیح بدن، اینا مردم عادی یا پیروان عادی مانوی هستن، یه دسته هم که در حقیقت اون روحانیون اصلی هستن. لیکن در یک تقسیم بندی کلی، چون اتفاقا پایان جلسه گذشته شما یه موقع که می رفتیم پیامکی گفتید که در مواردی بوده که 5 طبقه اجتماعی رو برای مانوی ها ذکر کردن، به همین دلیل من اون 5 تارم بگم. این تقسیم بندی ثانویست، اصلیش همون دوتاست که عرض کردم، روحانیون، برگزیدگان و انسانهای پاک مانوی که بسیاری از مسائل حلال برای اونها حرامه. مثلا برای برگزیدگان ازدواج کردن مطلق حرامه، چون نفس ازدواج سبب افزایش تاریکی میشه و این برمیگرده به داستان آفرینش که امیدوارم امروز من داستان آفرینش رو به روایت مانوی ها و برخی از متون مانوی عرض بکنم تا مشخص بشه که چرا نگاه تلخی و خدمتون عرض کنم سختی بزرگان مانوی به ازدواج دارن. به هر حال یه گروه اینا هستن که خیلی چیزا براشون حرامه و حتی اگر یادتون باشه گفتم که این حرمت سبب میشه که اینان خیلی از کاراشون رو خودشون انجام ندن و بر اساس جهانبینی مانوی اون نقوشکان، اون سمائین، اون مردم عادی برای اونها این کار رو انجام میدن، بسیاری از خدمتها رو اونها انجام میدن، حتی بریدن گیاهان رو و اووردن نزد این بزرگان رو اون مردم عادی انجام میدن. لیکن اینجا برای اینکه گناهی صورت نگرفته باشه، انگامی که این رو انجام میدند، این رو به نقل از کتاب اکت آرخلای فصل 10 من دارم براتون میگم، خطاب به مثلا نانی که آماده کردن و اووردن برای این بزرگان، اون مردم عادی، این سرود رو یا این دعا رو یا این بیان رو دارن که من تو را درو نکردم، آسیاب نکردم و همچنین خمیر ننمودم و تو را در تنور نگذاشتم. همه اینا برای بزرگان اصلی حرامه. شما بیایی مثلا برکت الهی رو تو تنور قرار بدی برای اینکه آماده بشه، بلکه دیگری این کار را کرد و تو را پیش من آورد، من تو را بدون ارتکاب گناه میخورم. این جمله است که اون بزرگا میگن و به نحوی این گناه را از خودشون چکار میکنن؟
دور میکنن.
آفرین. و بعد رو میکنن به کسی که این نون رو براشون آورده، میگه من برای تو دعا کردم، تو که زحمت کشیدی و این کار رو برای من انجام دادی، من برای تو که این زحمت رو کشیدی دعا میکنم، ولی در این حال براءت میجویم که من این کار رو نکردم، تو کردی و تو اگر انجام دادی با دعای من اگر گناهی هم بوده این برداشته میشه. و وقت در این اساس مانوی ها 12 تا اصل اخلاقی دارن این رو بگم بعد این تقسیم پنج تایی رو هم بگم و وارد زوربانیزم بشه.
به امید خدا.
اون 12 تا جناب هدایت اینه. دانه. اولین اصل اخلاقی مانوی ها ایثار درویش. این یه عنوان ها. ایثار درویش یعنی این که شما چنان زندگی بکنی که هر لحظه آماده بخشیدن باشی. هر لحظه آماده ایثار کردن باشی. در این بیان رد پای اندیشه های مسیحی کاملا روشنه. چه بدهت شما فیلم فرانچسکو رو دیدید؟
بله.
فیلم قشنگی هم بود. یادتون هم؟
خیلی زیباست.
خیلی فیلم زیبایی هست. و فرانچسکو و اصلا فرانسیسکن ها میدونید یه فرقه هستن مال قرون 10-11 میلادی به بعد تو مسیح.
همون که دستاش
باریکلا.
بازیگرش هم چیز بود. میکی روک بود.
میکی روک. حالا من بازیگرش الان حضور ذهن ندارم.
خیلی خوب بود.
ولی آره خیلی فیلم به دل من نشست. خیلی واقعا بسیار خوش ساخت بود و به طرز عجیبی به اصل معنا نزدیک شده بود. یعنی ببخشید این جمله رو میگم ادا در نیورد. برخی از کارگردان
ادا بله ادا یه چیزه شعر بود بیشتر.
آفرین. آره آره.
یعنی اینقدر موزون بود که همه چیش در کنار هم، همه چیز اجزای فیلم در کنار هم بدون هیچ شعار زدگی.
آفرین. و این هنگامی ممکنه که کارگردان حقیقتا مقابل معنا زانوی تلمذ بزنه. یعنی خودش مشرف بر معنا ندونه، راوی معنا بدونه. اون وقت معنا در وجودش جاری میشه.
فهمیده بود.
فهمیده بود و اونس پیدا کرده. میدونید بهترین راوی اون کسی که با معنا اونس میگیره و معنا در جانش قرار میگیره و خودش جاری میشه. این فوق‌العاده مهمه تو هنر و ادب. این یکی از ارکان هست. هیچ ادیبی و هنرمندی نباید هنر و ادب رو مرکبی بدونه که با سوار شد برش و به شهرت رسید، به پول رسید، به نام و نان. این خیلی حماقته، ببخشید من اینجوری از میکنم، خیلی بده. یعنی ما باید به استخدام معنا در بیاییم در سلک هنر و ادب. عکسش خیلی وحشتناکه. اتفاقا اون وقتی چنین اصلی به شدت شما رو زمین میزنه و شخص در این قلم رو به جای شیدائی سر از رسوائی در میاره.
یعنی اگر این آزمون خطا رو انجام نده هنرمند، اگر آزمون خطا انجام میده، برای شهرت انجام میده، اگر مکاشفه ای میکنه برای دانستن نمیکنه، برای چیز دیگه ای میکنه، همینا رو دارم
بله بله
دارم میگم. اما واقعیت اینه که هنرمند اگر مکاشفه ای میکنه برای رسیدنه، برای فهمیدنه.
آفرین دقیقاً. یعنی قایت که این باشه، اون وقت خود بله. این مسیر راه بنمایده که چون باید رفت، خود این راه شما رو بشه. تو فیلم فرانچسکو ما یه تصویر بارزی داریم از این که این تمام ثروت پدر رو در راه خدا میبخشه و پدری که به شدت آرزو داره این یه تاجر موفق و بزرگ در بیاد، سر از جای در میاره که این تمام اموال پدر رو نشه. این یه انگاره مسیحی بود و این دیدگاه مسیح بود. هر کس با من است و با من میخواهد این طریق را به پیمایت، صلیب خود را بر دوش کشد. این یعنی که از جهان و از دنیا چیزی بر نیندوزد. این قدرت عیسی که بعد نمونهاش رو به صورت بسیار ظریف، به صورت رشحات پنهان و لمعات پنهان تو فیلمای تاراکوفسکی شما پیدا میکنید. فوق العاده این مهمه. خب وقتی ما
عیسی مخصوصا
مثلا
آفرین خانه‌ای که آتش میزنه،
باریکلا، یعنی دقیقاً میدونید اون آخه تو هر دینی یک سری ذرات نوری یا لمعات وجود داره. برخی این لمعه ها رو میگیرن تو ساحت ادب و هنر، این رو جاودانش میکنن، ماندگارش میکنن. مثلا خیلی جالبه ببینید، همینجور تو پرانتز بگم، هم میخوام بحثم از سنگینی خارج بشه و هم این که میخوام با مثالهای هنری و ادبی بحثمون خیلی فلسفی نشه. ساحت هنرم داشته
یه بخشم به خاطر من این کار میکنی.
آره 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 خیلی. چون شما خیلی دوست دارم این بخاطر رو میگم، گرچه تو این ساحت من شما رو جزو استادا میدونم، ولی خب به هر حال شنونده به ببینید این که عرض میکنم گاهی برخ ادیبان و هنرمندان بزرگ ذرات نوری ادیان رو میگیرن، لمعات رو میگیرن و در آثار هنری یا ادبی جاودانش میکنن. یه مثال که میخواستم بزنم ویکتور هوگو و بینوایان. ویکتور هوگو خیلی برای من محبوب تر شد هنگامی که اون شعر قشنگش پیرامون الحمرا رو خوندم. الحمرا خوب یکی از برجسته‌ترین معماری‌های اسلامیه توی قرنات اسپانیا، جنوب اسپانیا، و من تنگه جبل طارق رو رفتم و از دور حالا اون فضای جنوب اسپانیا رو می‌دیدیم، نتونستیم ویزا بگیریم برای دیدن این. حالا ان شاءالله یکی از آرزوام اینه که برم ببینم.
ویکتور هوگو وقتی برای اولین بار اینجا رو می‌بینی شعری می‌سرایه خیلی مشهور و خیلی زیباست و اصارش هم اینه که این بنا نمیتونه کار بشر باشه و فرشته ها گویی این بنا رو سرودن. حالا به هر حال ویکتور هوگو تو کتاب بینوایان یک گوهر از مسیحیت رو میگیره به اسم To be born again، تولد دوباره. این جمله خدا رحمت کند کسی را که در حیات خود دوبار متولد شود، حضرت عیسی مسیح. جمله خیلی قشنگی آره، مال عیسی مسیحه. شما این کل بینوایان کشف و شهود همین یه نقطه هست و این نقطه کجاست؟ هنگامی که اون دوتا پلیسه ژان والژان رو با اون ظروف نقره کلیسا میارن، در کلیسا رو میزنن و کشیش پلیسا رو میبینه، ژان والژان رو هم میبینه. پلیسا میگن که این وضعیتش و ظاهرش نشون میده که نمیتونه اینها مال او باشه و احتمالاً از اینجا سرقت کرده. که کشیش اینجا خدایی میکنه اصلا، فوق‌العاده. روحانیت در این سل چقدر زیباست، چقدر عظمت داره. خدمتتون عرض میکنم که میگه نه، شما اشتباه میکنید، اینها هدیه هاییست که به او داده شده و او از من و از کلیسا سرقتی نداشته. این پلیس این اصلا فوق‌العاده است. اصاره بینوایان اینجاست. و بعد خدمتتون عرض میکنم هنگامی که اینا میرن دست این رو به زیبایی و نرمی و گرمی میفشاره، میگه من روح تو رو خریدم و در راه خدا آزاد کردم. این تولد دوم و اصیل این آدمه. یه تولد فیزیولوژیکه، محصول برخورد اتم ها و نمیدونم ژن ها و اینها، ولی نه، این تولد فیزیولوژیکه. این تولد اختیاریش. ما جون هدیتی همچنان که دو تا مرگ داریم، یه مرگ اجباری، یه مرگ اختیاری، موت اجباری و موت اختیاری. من تو کلاس قاعده تمثلم برای سؤال شیخ اشراق دارم روی مسئله خیلی مفصل بحث میکنم. در موت اختیاری شما آگاهانه میمیرید، موتو قبل ان تموتو، شما آگاهانه جهان ملکوت رو ادراک میکنید قبل از اینکه شما رو بمیرانه. تو قلم رو به تولدم اینجوریه، وقتی میگه تو بیبار نگه یعنی خودت آگاهانه و مختارانه متولد بشی. چون متولد خودتی، چون مولود خودتی، دیگه به اون چه که پذیرفتی وفاداری. این سبب میشه ژان والژان اون انسان بزرگ میشه. ببین این خیلی مهمه. میخوام بگم که هنرمندان و ادیبان گاهی لمعاتی از یک دین رو، از یک مکتب رو میگیرن، در آثار هنری و ادبی اینو ماندگار میکنن. این چه ممکنه؟ هنگامی که روح هنرمند و روح ادیب در استخدام معنا قرار گرفته باشه، عکسش به شدت لطمه میزه.
خب شما برنامه پنجره های رو به مهتاب رو میشنوید. چه مهتابی هم هست با این موسیقی و این فضای گفتگو. چقدر خوشحالم برنامه همون 11 موقع باز همون شور و حال هست. خدا به سرزار نست.
خیلی مهمه ها، خیلی مهمه که بدونید تکرار بالاخره نتیجه است. چنو بدارید ملالت دیگه.
بله،
ولی به هر حال اینجا فضا بگونه ایست که ما به اون ملالت نرسیدیم و همزمان با فضا که آخه میدونی حالا برگردیم آقا جان روزهای آخر خوش دیگه اون بله. جوش و اینها و این به نحوی این نشاط وجود داره. برای من خیلی ارزنده.
روزهای اول هم خوبه.
بله
شوق دیدار آشنایی اون چیزی که حالا من بیشتر
بجا بده خوش به حال کسانی که میدونی این خیلی مهمه، خوش به حال کسانی که این آغاز و انتها، آغاز و انتها، یعنی انتهای سال و آغاز سال که هر دو شور و شوق داره، به گونه ای باشه زندگیشون که در امتداد سال همینجوری باشه. این فوق‌العاده است، یعنی به گونه ای که مثلا شما همواره از لحاظ روحی به گونه ای باشید که خودتون رو در اون شور و نشاط بدید.
چقدر قشنگ گفتی. من اینو نوشتم. خدا رحمت کند کسی را که دوبار متولد
شد.
ما در طول سال، این الان آغاز بهار برامون اینه. ما داریم متولدیم. باید تو زندگیمون این بعضی از واژه ها این حرف میاره. بعضی از واژه ها ما میگیم، جمله ها رو که میگیم، واژه ها رو میگیم، چون تکرار شده به نظرمون قشنگ نمیاد. الان میخواستم اینو بگم، همیشه بهاری باشیم. ما خیلی میگیم تو سازمان صدا و سیما و دوستان هم کارم خیلی میگن اینجور زیاد استفاده، اما واقعا همیشه بهاری بودم یعنی همیشه متولد شدن. خدا رحمت کند کسی را که دوبار متولد شد. حالا این هی تولد در طول سال باعث میشه، این تفکر باعث میشه که ما بهتر زندگی کنیم، بیشتر بفهمیم، بیشتر بدانیم. حالا من خیلی حرف زدم و عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر حسن بلخاری خهی درباره موضوع برنامه‌مون، حالا اگر از الان شنونده برنامه پنجره های رو محسوب شدید، درباره فلسفه هنر صحبت میکنن، ما درباره مانی صحبت میکنیم. و یک سوال برای من اینجا، تلفن‌ها رو بذارید بگم، 220-485-220-588-20 و شماره پیامک 30558. اینقدرم خودم شوق و ذوق دارم که هی وسط هر بیام یه دوچار پراکندگی میشم. ببخشید برو خدا. این مانی یعنی چی؟
کلمه مانی.
کلمه مانی یعنی چی؟
آها. این سوال شده؟
بله این پیامکی هستش که اومده. البته اشاره
هم داشتن. چه چهار جلسه. ولی سوال جالبیه. شاید خب من اتیزا با توضیح میدم. یا تو هستن ودتی یک شب من فکر کنم همون جلسه اول ورود به بحث مانی بود که از اصطلاح مانس گفتم و گفتم یونانی ها اصرار دارن مانی رو مانس بنامن و در زبان یونانی مانس یعنی یاوگو.
بله بله اون صحبت کرده
آفرین یادتون هست. خب شاید همونجا جاش بود که من اصطلاح فارسی این رو هم شرح بدم که ما وقتی میگیم مانی منظورم دقیقا همون چیزی که در نگاه اول ازش میفهمیم، یعنی بمانی. مانی یعنی بمانی،
ماندن،
ماندن، بله، باقی، بقا. بله بله ببینید یادتون هست اسم پدر مانی چی بود؟ فتک، که از گفتیم همدان یکی از این شاهزادگان پارتی بود دیگه، میره در بین النهرین و همونجا هم که با مندایزم و مختصر آشنا میشه و دوران کودکی مانی هم مثلا اونجوری میگذره. هنگامی که این بچه به دنیا میاد، پدر به دلیل حالا وجوه عرفانی خاصی که در بین النهرین به دست آورده بود، اونم مثلا سالهای آغازین قرن خدمت رو از کنم سوم میلادی که عرفان و رازورانگی هرمسی و مقتصده و اندیشه های مسیحی همه اینا تو بین النهرین جمع شده بودن، اونجا توی فضای روحانی خاصی ایده ها و اعتقادات پیدا میکنه، من جمله این که پسرش مثلا یک شخصی باشه که تو عالم ماندگار بشه، جاودان بشه، باقی باشه. به همین دلیل اسمش رو میذاره مانی. پس مانی از همون ماندن فارسیه و به معنای این که این ماندگار باشه. مانی یعنی بمانی، یعنی امید که بمانه.
این یونانی هم عجیب آدمایی بودن. خب اونا بله. همه چی رو، همه چیز ما، من خیلی خودم با این قضیه مشکل دارم. همه چیز ما رو، حالا مانی برای خودش فیلسوف بزرگی بوده.
ببینید جواب دهید، فیلسوف تیزهوش، هوشمند و نسبت به اعتقادات خودش بسیار مؤمن، اینا جزء ارزش‌های مانی محسوب میشه و به هر حال قدرت تألیف ذهنیش فوق‌العاده بود. اینکه شما بیایید تلفیقی از هندوئیزم و مندائیزم و مسیحیت و گنوسیزم و زورانزم رو جمع بکنید و بعد اصلا به قسمی عمل بکنید که از شمال آفریقا، از مراکش تا این طرف چین رو، اویغوری‌های چین تا اونجا رو تحت شعاع قرار بده و بعد اینقدر تو جهان اندیشه اسلامی تأثیر بگذاره. من جلسات گذشته، حالا همینجا بحث خوبی رسید، این نکته رو براتون بگم.
بله.
من جلسات گذشته اگه یادتون باشه، مثلا یادتون باشه روایت فردوسی رو از مانی آوردم. بعد خدمتتون عرض کنم یادتون هست کتاب گلستان هنر رو خوندم و گفتم که مثلا اوج هنر رو که میخواستن بگن به مانی، مانی احترام و حرمت ویژه داشت تو تمدن اسلامی، گرچه در مواردی هم برخوردهای بسیار تندی با اون صورت گرفت. من جمله من یه روایتی اینجا عرض کنم ولی از اون نکته پیشین رو بگم، در سال 932 که تقریبا میشه مثلا چیزی در حدود آغاز قرن چهارم هجری، مثلا بگیریم 300 خورده یا اینها، متاسفانه تو بغداد تمامی آثار مانوی رو جمع میکنند و میسوزنند. آره میسوزنند در زمان یکی از خلفای عباسی و به نظر من کار بسیار بسیار بدی میکنند، چون به هر حال این اسناد تاریخی بود، حداقل برای قوم و تمدن ارزشمند بود، ولی متاسفانه اینها سوزانده میشه و آثار هنری بسیار گرانبها، چون مانویات تو نقاشی اینقدر برجسته بودن و تو تجلید و تذهیب و اینها اینقدر برجسته بودن که حتی جهان اسلام مدتی استفاده کرد. الان هم نقاشی ایرانی بدون هیچ گونه تردیدی یکی از سرچشمه‌های اصلی و منابع و مراجع اصلیش نقاشی مانوی است. اون تا بر اساس یک تن نظری غلط اینها سوزانده شد و بر اساس قضایی که پیرامون طلا و نقره گفتم قبلا و اینا بسیار استفاده میکردن، از درون آتش طلا و نقره مذاب بود که میزد بیرون، چون 14 این آثار رو تو 14 تا صندوق قرار دادن، صندوق چوبی، اینا رو سوزوندن و چون مانوی ها از طلا و نقره کوبیده شده خیلی تو آثار هنری شد، چون طلا نماد نور بود دیگه، اصلا رنگ زرد زرین و که تو نقاشی ما بعدا تو نگارگری حضور بسیار حیرتن، اینا همه تأثیرات مانوی است، من بدون تردید این رو عرض میکنم. به هر حال این متأسفانه این مشکلات هم بود، اما از اون طرف خیلی جالب جمعه دید که من الان این حکمت الاشراق رو دارم تدریس میکنم مال شیخ اشراق. خب معمولا به متن اصلی مراجعه میکنم که متن عربیه دیگه، شما یقین دارید کلام خود شیخ اشراقه و بعد خدمتون عرض میکنم در ترجمه چیزی جابجا نشده. و بعد تفسیرهایی که دو نفر از بزرگترین حکمای مسلمان بر آرای شیخ اشراق داشتن، یکی قطب الدین شیرازی است که فیلسوف جامعی بود و به یه نحوی اصلا آخرین فیلسوف جامعی تو تمدن اسلامی، یکی شهرزوری هم یکی از و خیلی جالبه. من تو حکمت الاشراق حالا آدرسش هم بگم برای شنوندگان، چون در مواردی من برخی از دوستان خودم رو، بزرگواران دانشگاهی رو، برخی که اصلا حتی سمت استادی دارن بر من، واقعا در برخی جلسات میبینم اظهار لطف میکنن و میبینم که و متعلم میشنون این برنامه رو، هم خیلی شوق میکنم که به هر حال چنین شنوندگان فاضلی دارم و همین که خب در مواردی حس میکنم دارم دست پس میدم، فلذا اینجا منبع رو من ذکر میکنم بویژه برای کسانی که میخوان بعد مراجعه بکنن. مصنفات شیخ اشراق جلد اول که بخش حکمت الاشراق عربی رو داره به تصحیح هانی کربن و سید حسین است، صفحه 233 تو پاورقی آراء شهرزوری و چیز آمده، قطب الدین شیرازی آمده، ببینید چی میگه
جان.
میگه و قدرم از الحکیم مانی، برای من جالبه، حکمای مسلمان، بزرگان مسلمان مانی رو حکیم میدونند. این عین جمله ایست که من خدمتتون خوندم، الحکیم مانی، مانی علی ما یناسب هازا، بر اساس اونچه که گفتی، خیلی حرف جالبی ها، میگه اونچه را که ما گفتیم و شیخ اشراق تو متن آورده این چیزیست که حکیم مانی هم گفته، یعنی کلامش با کلام ما خیلی مرتبطه. بعد تو جیومه گذاشته، برای من خیلی جالبه که 600-700 سال پیش یه چنین دقیقا توجهی بوده که تو جیومه گذاشته، یعنی من دارم حرف مانی رو عیناً میگم و کمای ما این ملک نور، این چون خیلی جملهش قشنگه، من میخونم، میخوام بگم اون جملهی که آغاز این بخش دوم کلاممون داشتیم که مانی آدم تیزهوشی بوده، اینا مهمه، اینا ادلهیست که ما تو حتی تو جهان اسلام داریم. من اتفاقا عمد دارم که این رو بخونم تا هم متون مشخص بشه، متونمون رو بشناسیم، هم تصور نشه یک در میلیون که حالا تبلیغ مانوی این حرفا و اینا نیست، تاریخی تحقیقی دقیقی است. ان ملک النور لما را امتزاج النور، هنگامی که پادشاه نور، خداوند نور، دید که تو عالم نور ممتزج شده، یعنی ممزود شده با ظلمت نور، این بنیاد اندیشه مانویا بود. یعنی جهان ماده جهانی است که ذرات نوری با ذرات ظلمت با هم ترکیب شده و در نگاه اول تمایز اینها ممکن نیست. اینجاست که جناب دهت شما به دنبال معرفت، این معرفته به شما اجازه میده در جهان مادی که ذرات نوری با ذرات ظلمانی با هم آمیخته شدن و در نگاه اول اصلا نمیشه تشخیص داد کدوم نور کدوم ظلمت، شما معرفت میخواید تا بتونید رو چکار کنی؟ تفکیک کنی. اینجاست که میگه این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، شما تقوای الهی پیشه کنید ما به شما فرقان میدید. فرقان جمع جزاز کلمه، شما چه چیزی این کلمه وقتی میشوید به ذهنتون میرسه؟ اولین کلمه که به ذهنتون میرسه فرقان، همون سه تا حرف اولشو بگیرید، فرق.
فرق.
فرق فرق یعنی دقیقاً فرقان عامل فرقه،
تفاوت،
باری کلا تمایز.
تمایز
جدا کردن نور از ظلمت. پس ببین چقدر اینجا جالبه، میگه پادشاه نور هنگامی که دید در عالم ماده نور و ظلمت با هم قاطی شدن، امر بعض ملائکته به خلق هذا العالم لیتخلص اجناس نور من اجناس الظلمت. خیلی زیباست. اینو به نقل از مانی میگه ها، به نقل از مانی میگه، میگه که امر کرد به برخی از ملائکش که این عالم رو خلق کنید تا به وسیله این عالم ما بتونیم خلاص بکنیم، آزاد بکنیم، رها بکنیم اجناس نوری رو از اجناس ظلمت تاریکی. و انما صارت الشمس والقمر والكواكب، پس شمس و قمر و ستارگان خلق شد لاستصفاء اجزاء النور من اجزاء الظلمت، تا اینا تصفیه. و خیلی زیباست شما بتید، من واقعا فرهنگ ایرانی رو خیلی عظمت قائلم براش، ببینید که با جهان بینی اسلامی اون احیانا خرافه ها و اون احیانا موارد غلطی که وارد شده بود پیراسته شد، واقعا پیراسته شد و یک فرهنگ ناب موند برای ما. اگر عظمت این فرهنگ ناب رو ادراک بکنیم، نه سیاسیش بکنیم،
بله،
نه متعصبانه بهش نگاه بکنیم، خیلی سالم و صاف و پاک، لاستصفاء، تا تصفیه بکنه اجزاء نور رو من اجزاء الظلمه. حالا امیدوارم به این قصه آفرینش مانویا برسم، اینقدر قشنگی در جای خودش که عرض میکنم جنگ مثلا شاهزاده تاریکی شاهزاده نور رو، که من یقین دارم خیلی از اینا